دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود در مورد بازداشت فراقانونی و شکنجه غیر نظامیان به ظن همکاری با جبهه مقاومت توسط طالبان خبر داده است. رن کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان میگوید که برگزاری گرد همایی بزرگ در افغانستان برای مشروعیت بخشیدن به طالبان کافی نیست. و صحبت های هم با محترم علی اسکرلعلی مدرس فیفا را در برنامه امشب کاروان گنجانیده ایم که در مورد رقابت روز شنبه فوتبال میان تیم های افغانستان و هند متمرکز خواهد بود. سلام بینندگان عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز جمعه 10 ماه جون سال 2022 میلادی است. قبل از همه چند خبر. دیدبان حقوق بشر امروز جمعه طالبان را در ولایت پنجشیر به بازداشت فراقانونی و شکنجه غیر نظامیان به ظن همکاری با جبهه مقاومت گروه مسلح مخالف طالبان متهم کرده است. این سازمان امروز جمعه 10 جون گفته است که جنگ در این ولایت از اواسط ماه می با حملات جبهه مقاومت بر طالبان شدت یافته است و طالبان نیز هزاران نیرو را به این ولایت فرستاده و در پی بازداشت مردم محل به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت در ولایت پنجشیرند. پتریشیا گاسمن یک مسئول بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته است که ناکامی طولانی مدت طالبان در مجازات کسانی که در صفوف این گروه مسئول سوء رفتارهای جدی اند غیر نظامیان بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد. طالبان تاکنون به گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد شکنجه غیر نظامیان در پنجشیر واکنش نشان ندادند، اما پیش از این چنین گزارش‌های را رد و آن را بی اساس خوانده بودند. میچ مکانل سناتور ارشد جمهوری‌خواه در مجلس سنای ایالات متحده گفته است که اکنون تروریستان و آدم ربایان در افغانستان حاکمیت دارند. آقای مکانل گفته است که حکومت طالبان حقانی در کابل تنها یک دولت به گفته وی حامی تروریسم نیست، بلکه در واقع حکومت مرکب از تروریستان و آدم ربایان است که روابط عمیق با القاعده دارند. این سناتور ارشد جمهوری‌خواه گفته است که کارشناسان ماها پیش از آن که رئیس جمهور بایدن طرح خروج از افغانستان را اعلام کند و وی هشدار داده بودند که چنین اقدام سبب هرج و مرج خواهد شد و او نیز برای ماها چنین چیزی را گفته است. سناتور مکانل گفت که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و سقوط آن کشور به دست طالبان اکنون ایالات متحده و شرکای آن را با خطر فزاینده دهشت افغانان روبرو کرده است. با این حال رئیس جمهور بایدن در چندین مناسبت از تصمیمش مبنی بر خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته است که این تصمیم را بر اساس مشورت با مقام‌های دیپلماتیک و نظامی و با در نظر داشت منافع ملی آمریکا اتخاذ کرده است. طالبان در خصوص گفته‌های مکانل تاکنون ابراز نظر نکردند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که به طی مراحل ویزای خاص مهاجرت به شرکای افغان متحد بوده و آن را سرعت بخشیده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که این وزارت کارمندان خود را افزایش داده، طی مراحل درخواست‌ها را ساده ساخته و بخش‌های تکنولوژی وزارت را بهبود بخشیدند. این مقام وزارت خارجه آمریکا اضافه کرده که پس از متوقف شدن ماموریت سفارت آمریکا در کابل، کارمندان بیشتر را در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها در کشورهای سوم به کار گماشته‌اند تا امور درخواست‌های ویزای خاص مهاجرت یا SIV را به پیش ببرند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این را هم گفته است که بخش اجرایی این وزارت تلاش دارد انعطاف‌پذیری بیشتری در تخصیص منابع برای طی مراحل درخواست‌های ویزای خاص مهاجرت و گزارش‌دهی شفاف به کنگره کسب کند، اما به گفته وی این روند به فیصله محکمه نیاز دارد. راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان میگوید که واشنگتن قبل از خروج نامنظم و غیر ضروری از افغانستان بر طالبان تفوق داشت، اما اکنون گزینه‌ای برای ایالات متحده باقی نمانده است. آقای کراکر مشروعیت طالبان را برای کنترل افغانستان مهم عنوان کرده، گفت که این امر برای ایالات متحده نیست های زحمیت است. اما در مصاحبه‌ای که با همکارم جیلا نوری داشت گفت که برگزاری گرد همایی بزرگ برای مشروعیت بخشیدن طالبان کافی نیست. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
وزیر خارجه آلمان در سفر اخیرش به پاکستان جهان خواسته است تا کمک‌های بشری به افغانستان را مشروط به رفتار طالبان در قبال حقوق بشر و حقوق زنان بسازند. به نظر شما در وضعیتی که مردم افغانستان قرار دارند باید کمک‌ها مشروط ساخته شوند؟
این یک مسئله دشوار است. در قسمت کمک‌های بشری به مردم افغانستان باید درک نماییم که آنها نیاز به سرپناه و کمک‌های اولیه دارند که برایشان باید رسانیده شود. و هر آنچه که امکان دارد. ما نمی توانیم با اداره طالبان کار کنیم و فکر می کنم روش‌هایی وجود دارد که این کار از طریق سیستم سازمان ملل متحد و بنیادهای غیر انتفاعی انجام شود. من از مشروع ساختن این کمک ها به عنوان ابزار سیاسی حمایت نمی کنم. طالبان هر کاری که کرده باشند، جامعه بین المللی نباید چنین تصمیم را بگیرد. فراتر از کمک های بشری، سایر مسائل را می توانیم مشروط بسازیم. اما به عنوان جامعه بین المللی نمی توانیم از نیازهای اولیه مردم افغانستان چشم پوشی کنیم، به خاطر که این یک کار نادرست خواهد بود.
برخی ها معتقدند که حمایت از جبهه مقاومت شمال ممکن یک نوع تفوق خوب به رفتار طالبان باشد. نظر شما در این مورد چی است؟
حضور آنان در داخل افغانستان ترغیب کننده است. چنانچه در دهه 90 میلادی در افغانستان برای اقدامات آماده بودند، به شمول اقدام نظامی علیه طالبان. من نمیدانم، من واقعا این احتمال را نمیبینم که طالبان موضع، اهداف و ابزارهای خود برای رسیدن به این اهداف را تغییر دهند. به خاطر که طالبان هستند و آنها در دوره اول نیز احساس راحتی میکردند و جنبش شمال منطقه شمال بگرام را در کنترل خود داشت. فکر میکنم اکنون هم در آرامش بسر میبرند. و من از شجاعت کسانی که در برابر طالبان مبارزه میکنند حمایت میکنم. اما آنها نمیتوانند رفتار طالبان را تغییر دهند.
کارشناسان روی مسئله مذاکرات با طالبان تاکید دارند. تاماس وست اخیرا نیز به منطقه سفر نموده و شمار کشورهای آسیایی میانه نیز دیدن نمود. به نظر شما با وجود این تلاش ها برای فشار آوردن بر طالبان چی گزینه برای ایالات متحده باقی مانده است؟
در این مورد یک مسئله انتقادی است. ما با خروج نامنظم و غیر ضروری همه امتیازات یا تفوق خود را از دست دادیم و کشور را به طالبان سپردیم. ما با بودن در افغانستان می توانستیم با طالبان به دیگر شکل برخورد کنیم. اما از اینکه خسته شدیم، از تلاش ها دست کشیدیم و اگر صادقانه صحبت کنم، ما برای طالبان تفوق داشتیم اما از دست دادیم. اکنون گزینه دیگر نمانده است. نظر به اینکه شمار نیروهای ما کم بودن اما تلفات نداشتیم. با آن هم حکومت افغانستان پابرجا بود و قوای امنیتی فعال بودند. ما از همه اینها گذشتیم. اکنون چی کار باید کرد؟ به نظرم اکنون باید از طریق کشورها تلاش شود و در مرکز آن سازمان ملل متحد قرار داشته باشد و در هماهنگی با کشورهای امدادگر باید صورت بگیرد. اما باز هم به جایی نخواهد رسید. به نظرم یک نوع دلخوشی است که ممکن بتوانیم یک روش درست را پیدا کنیم.
از رهبری طالبان 9 ماه می‌گذرد و اکنون بدیل دیگر برای افغانستان وجود ندارد. به نظر شما طالبان تا چه حد از برسمه شناختن فاصله دارند؟
پرسش خوب است. به کدام طالبان رجوع می‌کنیم؟ آنهایی که در دهه 90 در افغانستان بودند یا طالبان کنونی؟ به نظرم مقایسه درست نیست. در آن زمان گروه متحد چندین ملیتی طالبان را داشتیم که بقایای جنگ داخلی بودند و آنها کابل را تصرف کردند. اکنون 3 نوع طالبان وجود دارد. آنهایی که در دوحه هستند و زندگی راحت در قطر دارند و ما برای آنها اجازه بازگشایی یک دفتر را دادیم که اشتباهی بد ما بود. و باقی اعضای طالبان در پاکستان هستند که 2 عنصر دارد. آنها بخشی از شورای کویته در بلوچستانند و طالبان پاکستانی هستند که در شمال وزیرستان مستقرند و طالبان در افغانستان هستند. اکثر آنها قماندانهای جوان هستند و از سالها به این سو در جنگ داخلی سهم داشتند و از طالبان نمایندگی میکنند. در این میان در بین گروه یک نوع شباهت ها وجود دارد. به نظرم آنهایی که در داخل کشور جنگ میکنند، آنها اکثرا برای طالبان در پاکستان و دوحه ارزش قائل نیستند. در کل اگر مقایسه کنیم آینده طالبان چی خواهد بود؟ باید وضعیت مشابه انقلاب اسلامی ایران را تصور کنیم که در آن عناصر مختلف برای به قدرت رسیدن تلاش کردند و برخلاف آنچه می‌خواستند آیت الله خامنه‌ای به قدرت رسید. اکنون طالبان همینطور در موقفی هستند که هر کدام قدرت و امتیازات را در حکومت افغانستان می‌خواهند.
طالبان برای به دست آوردن مشروعیت و به رسمیت شناختن تلاش دارند. بحث ها نیز وجود دارد که طالبان ممکن یک شورای بزرگ مشابه لویه جرگه برگزار کنند. این مسئله برای طالبان چی مشروعیت خواهد داد؟ در صورتی که مردم با رفتار خشن آنها روبرو هستند.
یک پرسش بسیار خوب است. مشروعیت در جهان برای کنترل افغانستان مهم است. حتی برای ما بیشتر اهمیت دارد. در وضعیت فعلی مردم رنج میبرند و طالبان برای بهبود وضعیت آنها تلاش نکرده و اقتصاد را بهتر نساختند. اگر با وضعیت آنها توجه صورت نگیرد یا در بخش زراعت یا هر چی باشد، شرایط بدتر شده و مردم به همین گونه عذاب می‌بینند. فکر نمی‌کنم لویجرگا بتواند طالبان را کمک کند یا برای بهبود وضعیت مردم مناسب باشد. واضح که جالب است ببینم که آنها چگونه به پیش می‌روند، در آن کی‌ها شرکت می‌کنند و از کدام گروه‌ها خواهند بود. زنان شامل هستند یا خیر؟ یا اقلیت‌ها را می‌خواهند یا نه؟ و آجندای آنها چی خواهد بود؟ من شاهد وضعیت در ماه آگوست سال گذشته بودم و بسیار کم امیدوارم که برگزاری این رویداد بتواند در بدترین شرایط بر زندگی مردم تأثیر گذار باشد.
شما بیننده برنامه کاروان هستند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست رهبران کشورهای آمریکایی گفت که برنامه او برای مبارزه با تغییرات اقلیم و افزایش تولید انرژی پاک در آمریکا باعث می شود تا کشورهای آمریکایی لاتین و کریب شاهد شغل‌های پرمنفعت باشند. اما آگاهان امور می گویند که آقای بایدن در تطبیق این برنامه با موانع زیاده مواجه خواهد شد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نشست رهبران آمریکایی در لس آنجلس همکارم رویا زمانی پیشکش می کند.
بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان نشست سران آمریکا در حالی که پیشنهاد کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را ارائه می‌کرد بیان داشت که قطع درختان در جنگلات و آتش‌سوزی‌ها کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را با چالش‌های اقلیمی مواجه ساخته است و علاوه بر سازگاری با اقلیم فرصت‌های شغلی را ایجاد می‌کند.
زمانی که در مورد اقلیم میشنوم در ذهنم مشاغل میآید. شغل های با معاش بلند و کیفیت بالا که به انتقال سریع به سوی اقتصاد سبز در آینده و ایجاد رشد پایدار کمک خواهد کرد.
رئیس جمهور بایدن در نشست رهبران آمریکایی در لس آنجلس از رؤسای جمهور 23 کشور استقبال کرد که برای بحث پیرامون رشد اقتصاد پایدار، مهاجرت، صحت و سایر آزمون‌های منطقه‌ای گرد هم آمدند. هدف از طرح اقلیمی بایدن تشویق و ترویج سرمایه‌گذاری در بخش انرژی پاک است، اما ناظران می‌گویند که یک راه طولانی میان کار و نتیجه آن موجود است.
فکر میکنم همچون نشست ها قسمی که شما میدانید شامل بعضی از اعلامیه ها میباشد که همیشه این اعلامیه ها سیاست های جامعی و تحولات ملموسی را در پی ندارد.
این ابتکارات ممکن است با مقاومت رئیس جمهور برزیل روبرو شود که بر اساس گزارش ها و خواستار ملاقات دو جانبه با بایدن با عنوان پیش شرط حضورش در این نشست پیش کرده است.
ما هر کاری که در توان داریم انجام می دهیم تا نیازهای خود را برآورده کنیم، تا منافع خود را تقویت کنیم و همچنین برای جهان گسترده تر کمک شویم. همانطور که قبلا گفتم، زمانی که صحبت از برنامه های محیطی می شود، ما یک مثال برای جهان هستیم.
به طور کلی این منطقه نیاز به مبارزه با تغییرات اقلیمی را درک می کند، به خصوص کشورهای جزیره کارائیب که با خطرات فوری افزایش سطح آب بحر مواجه می باشند.
این واضح است در صورتی که حمایت ایالات متحده آمریکا باشد، حتی کشورهای فقیرتر می توانند با منابع خود در این بخش سرمایه گذاری کنند.
این نشست امروز نیز ادامه دارد و رهبران بر چالش منطقه‌ای دیگر یعنی مهاجرت تمرکز خواهند کرد. رویا زمانی، کاروان.
پس از سپری شدن بیش از یک سال، کمیته بررسی حمله ششم ماه جنوری سال 2021 میلادی بر کنگره آمریکا نخستین جلسه استماعی عمومی خود را پنجشنبه شب دایر کرد و به مردم آمریکا اذعان داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور به حامیانش دستور داده بود تا بالای ساختمان کنگره به حیث بخشی از توطئه حمله کنند که ریاست جمهوری وی ادامه یابد. شرح بیشتر در این گزارش.
شش قانونگذار دموکرات و دو قانونگذار جمهوری خواه با ویدیوهای قبلا دیده نشده شهادت یک مستندساز و یک افسر محافظت ساختمان کنگره که در جریان این حمله صدمه شدید مغزی برداشته است، نتیجه تحقیقات یک ساله‌شان را در مورد هجوم بر کنگره به تاریخ 6 جنوری 2021 برای بار نخست علنی ساختند.
آنان دشمنان داخلی قانون اساسی بودند که بالای کنگره حمله کرده و آن را اشغال کردند. کسانی که سعی ورزیدند اراده مردم را عوض کنند و مانع انتقال قدرت شوند و آنان این کار را به تشویق رئیس جمهوری ایالات متحده انجام دادند.
ترامپ در ماه جنوری سال 2021 برای برانگیختن این شورش فقط یک هفته قبل از ترک قصر سفید استهزا شد. قانونگذارانی که این تحقیق را رهبری می کنند با راه اندازی صدها مصاحبه و جمع‌آوری هزاران سند می گویند که آنان از این فراتر رفته و علیه ترامپ به خاطر پلانگذاری و اجرای یک کودتای خشن برای باقی ماندن در ریاست جمهوری اقامه دعوا خواهند کرد.
رئیس جمهور جمع از اوباشان را فراخوان، آنان را جمع‌آوری کرد و شعله این یورش را روشن کرد. شما در مورد توطئه‌های فتنه برانگیز به تاریخ 6 نیز خواهید شنید. جرمی که در قوانین ما به معنی براندازی، تضعیف و یا هم تخریب حکومت ایالات متحده با اعمال قوا تعریف شده است.
مجلس استماعی نخست روی دو گروه افراطی به نام پراود بایز و اود کیپرز تمرکز کرد. گروه هایی که اعضایان به توطئه فتنه برانگیز در ارتباط به حمله تاریخ 6 جنوری متهم شدند. مستندساز نیک کستد در مورد فیلم برداری این گروه ها در آن روز گواهی داد.
من صحنه هایی را که در آن مردم از مظاهره کنندگان به آشوبگران و شورشان مبدل می شوند مستندسازی کردم. من از اندازه این جمعیت عصبانیت و ناسازگویی متعجب شدم.
اما تقریبا نیمی از اعضای جمهوری خواه کانگرس مدعی اند که نتایج این تحقیق غیر قانونی می باشد.
این یکی از سیاسی ترین و غیر قانونی ترین کمیته ها در تاریخ امریکا است. این کمیته از احضاریه های کانگرس به خاطر حمله بالای جمهوری خواهان، نقض روند قانونی و تجاوز بر بیانات سیاسی شهروندان استفاده کرده است.
ولی محققین این کمیته گفتند که در 4 جلسه استماعی دیگر در طول این ماه آنان ثابت خواهند کرد که ترامپ به خاطر براندازی نتایج انتخابات کوشش هماهنگ و چند مرحله‌ای انجام داد. ولی با توجه به این که انتخابات میان دوره‌ای آینده برای کنترل کانگرس مهم می باشد، این کار نیز به نتیجه این انتخابات مرتبط خواهد بود.
این یک نقض صریح و آشکار قانون اساسی بود. من فکر می کنم این مردان و زنان قانون شکنی کردند و سعی ورزیدند که نتیجه یک انتخابات را دگرگون کنند.
کمیته بررسی حادثه 6 جنوری دارای کدام قدرت قانونی نبوده، ولی می تواند به وزارت عدلیه سفارش دهد که افراد را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. تا این دم بیش از 725 نفر بازداشت شدند. مومن خان واحدی، صدای امریکا، واشنگتن.
در یک خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که بسیار بعید خواهد بود که اروپا در چند سال آینده از منابع انرژی روسیه صرف نظر کند. آقای پوتین که روز پنجشنبه با جمعی از کارآفرینان جوان صحبت می‌کرد، تأکید ورزید که وضعیت اقتصادی به نحوی شکل گرفته که به گفته وی فروش تولیدات نفتی روسیه به جای نفت خام پرمنفعت‌تر خواهد بود. رهبران اتحادیه اروپا در اواخر ماه می توافق کردند که بیشترین صادرات نفت روسیه را به کشورهای اروپایی تا ختم سال روان میلادی به عنوان بخشی از تعزیرات به روسیه تحریم کنند.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
خب بینندگان عزیز، اکنون هم خبر و صحبت در مورد فوتبال داریم. تیم ملی فوتبال افغانستان دومین رقابت گروهی خود را در بازی‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا فردا شنبه 11 ماه جون با تیم ملی هند انجام می‌دهد. افغانستان رقابت نخست خود را با تیم هنگ کنگ با نتیجه 2-1 باخت. این که رقابت افغانستان با هند تا چه حد برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا حائز اهمیت است، محترم علی اسکر لالی مدرس فیفا و کمک مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان و برنامه دعوت کردیم که از طریق اسکایپ با ما هستند. سلام و وقتتان بخیر آقای لالی، ممنون از وقتتان. هند نخستین رقابت خود با کمبودیا برنده شد. بازی فردا برای افغانستان چقدر حائز اهمیت است؟
سلام خدمت شما مصطفی عزیز، خدمت بینندگان عزیز شما. واضح است که بازی فردا برای افغانستان بسیار پر اهمیت است، به خاطر که بدون برد در این بازی صعود افغانستان تقریبا ناممکن خواهد بود.
افغانستان 2-1 به هنگ کنگ باخت، ولی هند 2-0 کمبودیا را برد. چه تفاوت بین از این دو بازی شما دیدن؟
تیم های متفاوت است. تیم کمبودیا و تیم هنگ کنگ تقریبا مشابه فوتبال میکنند. تیم کمبودیا ضعیف‌تر است نسبت به هنگ کنگ، اما تیم هند کاملا بازی داره که متفاوت است از بازی هنگ کنگ. به اون خاطر ما فردا بازی متفاوت را شاهد خواهد بودیم.
بله. جناب آقای بله. شما یکی از منتقدین سیستم 4-3-3 تیم فوتبال افغانستان در رقابت با هنگ کنگ بودن. هندی ها بیشتر یا 4-4-2 یا هم 4-3-3 بازی میکنن. با باور شما ساختار فردای تیم افغانستان خوب است چگونه باشه؟
آقای انوش استنباد میشد تغییر در نه در استراتژی بازی میاره نه در سیستم بازی، که من این را بسیار مشکل میبینم برای افغانستان، به خاطر که هند با سیستم 4-2-3-1 در مقابل ما ظاهر خواهد شد، اما طور که در مقابل کمبودیا ظاهر شده بود، از دو جناح با سه بازیکن از هر جناح حملات سازماندهی میکنن و پیش رو هم یک بازیکن بسیار خطرناک به نام سونیل چتری دارن که استفاده میکنن.
بله جناب آقای لالی، از بازیکنانی که در تیم حضور دارن، آیا در این سیستم که بازی میکنن یا شما فکر میکنن که مو فضای بیشتر در مرکز میدان ایجاد بکنن میتونن نتیجه بگیرن؟
ما به خاطر از این که در خط دفاع بازیکن مناسب نداریم، به او خاطر مشکل در سیستم 4-3-3 وجود دارد. در سیستم 4-3-3 باید دو دفاعی که توپ محور بازی میکنند، همه بازیکنان توپ محور بازی میکنند، دو دفاعی کنار میدان باید همیشه در مسیر توپ باید با مهاجمین همراه شوند، با هافبک ها همراه شوند، که این کار صورت نمیگیره در تیم افغانستان. فقط از دیوید نجم تا اندازه میتونیم این موضوع رو ببینیم، اما از طرف چپ ما اصلا این کار کردن نمیتونیم.
شما میگید که خط مدافع خوب نداریم، چرا؟ مگر تیم نتونسته که یک خط مدافع متوازن و خوب را شکل بده در این رقابت ها؟
متاسفانه در این 4 سال نتونستیم که ما خط مدافع خوب داشته باشیم. ما همیشه مشکل داشتیم در خط دفاع.
مگر اسلام امیری است دیگه، بازیکنایی که خوب بازی میکنن نتیجه خوب دادن برای تیم آقای لالی.
خب اسلام امیری پا به سن گذاشته و فعلا از او تحرک و از او توانایی برخوردار نیست که مثلا 5 سال پیش یا 6 سال پیش برخوردار بودم. همچنان مسیح سایوانی به مشکل مواجه است، تحرک کم داره. ما در دفاع نفرهایی را ضرورت داریم که تحرک داشته باشن. ما داریم کسایی که تحرک دارن، منتها اونا باز تجربه کافی ندارن و همچنان اصلا در خط دفاع تربیت نشدن، مثل ذوالفقار نظری. او اصلا بازیکن است که در پوزیشن 6 یا پوزیشن 8 تربیت شده، همونجا بازی میکنم، منتها چون ضرورت در همین پوزیشن دفاع داریم ما از او در پوزیشن دفاع استفاده میکنیم. او نمیتونه از زیرا انتقال بده به مرکز میدان.
متاسفانه که با تلاش های زیادی که ما داشتم نتونستیم که ارتباط ما با آقای انوش دستگیر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان تامین شود تا بتونیم نظر از اونها رو هم بگیریم. لالی صاحب، سوال آخر، با توجه به انتظاراتی که مردم از تیم داره و شکستی که تیم متحمل شد در برابر هنگ کنگ، پیشنهاد شما با بازیکنان و کادر فنی تیم چی است تا بتونن بهتر و بازتر امی فشاری که بالایشانشان از کمتر به میدان برن و نتیجه خوب بگیرن؟
ما اول توصیه میکنم که زیاد بر رسانه ها توجه نکنن، چون فشار رسانه ها خیلی زیاد است روی بازیکنان و روی مربی تیم، همچنان فشار مردم خیلی زیاد است روی از اینا. به مو خاطر زیاد باید تقریبا از ارتباط رسانه‌ای باید تا اندازه زیاد دور نگه داشته شوند بازیکن‌ها تا با خیال راحت آماده باشند برای مسابقه فردا. مسابقه فردا حیاتی است برای تیم ملی فوتبال ما و ما اگر این مسابقه را مساوی هم کنیم امکان از اینکه ما صعود کنیم بسیار بعید است.
محترم علی اسکر لالی، مدرس فیفا و کمک مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان، جان سپاس از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما.
بینندگان عزیز، نشرات تلویزیون آشنا صدای آمریکا ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. تماشای برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام از طریق ماهواره یاست Y1A در کانال 469، وبسایت و سایر شبکه‌های دیجیتالی صدای آمریکا فراموش نکنید.
بینندگان عزیز، زنان برای آوردن آب در گرمای سوزان در غرب هند با ظروف پر از آب روی سر و شانه هایشان فاصله های چند کیلومتری را پیاده می پیمایند. بیان با گزارش از روی ترس توجه کنیم که همکارم هما الکوزای تقدیم می کند.
زنان برای آوردن آب در گرمای شدید در ایالت ماهارشترا در غرب ان با ظرف‌های پر از آب روی سرهایشان فاصله چند کیلومتری را طی می‌کنند.
چاهای قریه ما کاملا خشک شده است. بناهن زنان مجبورند برای آوردن آب به جنگل ها بروند. این جنگل ها محل بودوباش حیوانات وحشی است و گاهی اوقات به این زنان حمله می‌کنند.
ناشیک همراه با دیگر قریجات ماهارشترا و ایالت مادیا پردیش مرکزی به دلیل موج گرمای بی‌سابقه که هند با آن مواجه است دچار کمبود آب شده است. در حالی که هوا رو به تاریکی می نهد، زنانی که ساری بر تن دارند با کودکانشان برای رفع تشنگی خود بر راه می افتند. منابع آب اکنون از چاه‌هایی که خشک شده به چشمه‌های گل آلود و پراکنده تغییر کرده است.
از حکومت می‌خواهیم برای ما آب تهیه کند وگرنه می‌میریم.
بحران آب در هند یک پدیده جدید نیست. بسیاری مناطق در هند معمولاً با کمبود آب مواجه می شود، به ویژه در ماه‌های می و جون که گرمترین ماه‌های سال در هند است. دانشمندان شروع زود هنگام تابستان شدید گرم امسال را با تغییرات اقلیم مرتبط دانسته و میگویند بیش از 1 میلیارد نفر در هند و کشورهای همسایه آن پاکستان به نوعی در معرض خطر گرمای شدید روبرو اند. خدیجه همال کوزی، صدای امریکا.
انتظار پای تو رسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو ده تل پشان مننه.
بله بینندگان عزیز، شما میتونن ما را در امواج رادیو و در صفحات وبسایت و سایر صفحات اجتماعی ما تعقیب بکنن. تا لحظات بعد نشرات رادیو آشنا را از وبسایت و صفحات فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا مشاهده خواهید کرد. امیدوار هستیم با ما باشین.